ببینید، نکته مهم دیگری رو که در رابطه با این داستان و کلن قصص قرآن قبلا متذکر شدیم، بازم میگیم، اینکه بزرگترین ابواب معرفتی در داستانهای قرآن و یکی از این ابواب معرفتی، یکی از این رمزها اینه که خوب توجه بفرمایید، هر کس بخواهد از حیوانیت به درآید و به مقام شامخ انسانیت صعود کنه، مسیر کمال را طی کنه، باید و باید همچون انبیا در کوران حوادث بیفته، با حوادث و موانع روبرو بشه. جمله نورانی از امام العارفین هست که فرمودن لا یقولن احد اللهم اعوذ بك من الفتنه، یعنی کسی نباید از خدا بخواد که خدایا من میخوام از فتنه ها و بلاها و دور باشم. ببینید، ظاهرن حضرت با این بیان میخوان ما رو به این مهم توجه بدن که فلسفه خلقت اینه که انسان در امواج قرار بگیره، در کوران حوادث قرار بگیره، در پستی و بلندی های زندگی قرار بگیره تا جوهره وجودی او جلا پیدا کنه، بتونه از نردبان کمال بالا بره. و این میسر نمی شود با عافیت طلبی. به هر حال قرآن کریم در داستانهای خودش ما رو به این اصل مهم توجه میده، هم به این اصلی که الان عرض کردیم و هم راه چگونه خارج شدن از بلاها، مشکلات و موانع رو به ما یاد میده. دقت بفرمایید، ببینید مثلا اگه داستان آدم و شیطان رو برای ما بیان میکنه، بدونیم که اولا این یک داستان صرفا شخصی نیست، بلکه بیان اطوار وجودی انسان و شؤون مختلف اوست. پس اگه انسان به لغزشگاه و گناه افتاد و اگه اسیر وسوسه های نفسانی شد، اگه ظلمی مرتکب شد، راه نجات همون راهی است که آدم پیمود. دقت بفرمایید، شیطان خطا کرد، آدم هم خطا کرد، اما فرقش چیه؟ شیطان بر گناه خود اصرار ورزید، تکبر کرد، توجیه کرد کار خودش رو و در یک کلمه باید بگیم بی‌ادبی در پیشگاه پروردگار کرد. نتیجهش چی شد؟ مورد لعنت خداوند قرار گرفت، ملعون ابدی شد. آدم هم خطا کرد، ولی بلا فاصله به اشتباه خودش، به گناه خودش در پیشگاه الهی اعتراف کرد، توبه کرد، طلب بخشش و رحمت کرد. آدم و حوا اینطوری گفتند در آیه 23 سوره مبارکه اعراف میده، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ما بودیم که به نفس خود ظلم کردیم، اگه تو ما را نبخشی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. بله، آدم و حوا پس از خطا و خوردن از شجره ممنوعه بلا فاصله در درگاه خداوند دستاشون رو به حالت تسلیم بالا بردن، توبه کردن و خداوند توبه پذیر هم توبه اونها را پذیرفت و مشمول رحمت و مغفرت نمود. این قاعده برای همه هست. نتیجه این که به حکم آیات قرآن و با توجه به داستان آدم علیه السلام، راه نجات از سقوط و پیامدهای خطا بازگشت سریع به خداوند، توبه به درگاه اوست. این خداونده که می بخشه، این جباریت اوست که خرابی ها و شکستگی ها و ورشکستگی های ما رو درست میکنه، جبران میکنه، شکست بندی میکنه، شکست بند واقعی اوست. خب به هر حال این بلا، این فشار و سختی که بر یونس وارد شد، این حادثه یک کلاس خاص در ادبستان خداوند نسبت به این بنده مقرب و برگزیده بود، کلاس درسی که موجب کمال و درجات بالاتر او می شد. و چنان که برخی از مفسران از این حادثه به عنوان معراج برای یونس یاد کردند، وقتی یونس در انجام رسالت و هدایت قوم یه مقداری دلتنگی کرد، هجرت را بر قرار و ماندن ترجیح داد، گویی نیاز به یک ارتقاء سطح، یک فرصت مطالعاتی ویژه داره. دیدین اساتید دانشگاه ها رو فرصت مطالعاتی میفرستن برای ارتقا، و لذا خداوند او رو در شرایطی قرار داد که اسراری از هستی، از ملکوت برای او نمایان بشه و با آمادگی بیشتر به سوی ملت خودش برگرده. ما در عرض کردیم این مطلب رو که حوادث تلخ، فشارها، سختی‌ها در مسیر زندگی رو خب با وجود چنین داستان‌هایی و اون عرایضی که داشتیم نبایست قهر و خشم خداوند بدونیم، بلکه اینها لطف است در شکل قهر، خیر است در صورت شر، و بسیاری از اونها در مورد انسانهای معمولی تبدیل کننده یا بگیم تبدیلگر از پستی به کمال، خاصیت تصفیه رو داره و در مورد اولیای خدا نوعی معراج و کسب درجات و مقامات عالیه قرب الهیه. ببینید این قاعده در آیه 216 سوره مبارکه بقره هم به روشنی بیان شده. همه این آیه رو شماها باش آشنا هستید، و اون این که آیه اینجوری شروع میشه: کتب علیکم القتال و هو کره لکم. یعنی چه؟ یعنی جنگ، قتال بر شما واجب شد در حالی که شما کراهت دارید. بعد خدا من یه قانونی رو به طور کلی برای ما میگه: و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا از چیزهایی شما کراهت دارید براتون ناخوشاینده، در حالی که خیر شما درونه. و عصا عکسش هم هست: و عصا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چیزایی هست که شما محبوبتونه، دنبالش هستین، براتون دوست داشتنیه، در حالی که شر است برای شما. بعد آخر آیه بین چقدر زیبا: و الله یعلم و انتم لا تعلم. خدا میداند، خدایی که عالم به کل هستی است و خفایای اون، او میداند و شما نمیدانید. لذا به حکم این آیه قرآن ما نباید با علم محدودی که ما داریم قضایا رو تا یه اطرافی از خودمون میتونیم ببینیم، نباید قضاوت کنیم در مورد هر چیزی در هستی، در مورد بلاها، در مورد ناراحتیها. ببینید، یه داستانی رو مولای رومی در مثنوی آورده. خیلی این داستان تبیین کننده این حقیقتی است که حالا داستانه، نباید این داستان ها واقعی باشد، ولی اینا که حالا تو مثنوی آورده، ولی خیلی خوب این مطلب رو برای ما روشن میکنه. اون داستان چیه؟ میگه که عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. ببینید اینجوری شروع میشه. میگه روزی مردی دانا و حکیمی، خیلی آدم حکیمی بود، این مرد دانا و حکیم سوار بر اسب از یه راهی تو بیابون میگذشت، یه مرتبه با یه صحنه مواجه شد. چی بود اون قضیه؟ مردی رو دید که یه جایی کناری تخت سنگی مثلا سایه خوابیده و به خواب عمیقی هم فرو رفته، بعد دهنش هم باز مونده و اون حالت دم و بازدم خور رو پف میکرد، خوابش هم عمیق بود. در همین حال دید یه مار سیاه و زهراگین از این مارهای که در بیابان هستن خیلی هم سریع حرکت میکنن، دید به سرعت به طرف او در حال خزیدنه، با عجله تاخت و که خودشو به طرف اون مرد تا او رو از گزند مار نجات بده، ولی متاسفانه مار زودتر به او رسید و از دهان باز او به درون او فرو رفت، هم در خواب سنگی. ببینید، عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته می رفت مار. آن سوار آن را بدید و می شتاف، تا رماند مار را فرصت نیافت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. خیلی آدم عاقلی بود، مد پایینو اون گرزشو یا اون شلاقشو برداشت و چند تا به این مرد خواب زد. این از خواب پرید بالا و حالا اسم این نمیذاریم دیگه، مرد مار خورده. حاجوانج دید سواری غضب‌آلود با چهره ای عبوس و گرز به دست بالای سرش قرار داره.